چند دقیقه از ساعت 11 شب سه‌شنبه 12 فوریه گذشته بود که یکی از ژنرال‌ها پیام کوتاهی را به دست ایهود باراک، نخست وزیر وقت اسرائیل داد. باراک نگاهی به این پیغام 5 کلمه‌ای انداخت. لبهایش را به هم فشرد. سپس رو به خبرنگارها کرد و توضیحات پیرامون سفرش به ترکیه را ادامه داد. این پیغام کوتاه خبر می‌داد که عماد مغنیه، فرمانده نظامی شماره 1 حزب الله، ترور شده است. اما باراک واکنش خاصی نشان نداد. شاید چون از پیش خبر داشت و شاید هم بیش از حد شوکه شده بود. یک ساعت پیش مردی با قد متوسط و ریش‌های پرپشت در ماشین بمب‌گذاری شده‌اش در دمشق کشته شده بود. خبر به سرعت پخش شد. این مرد عماد مغنیه بوده است، یکی از نوابغ مبارزات چریکی جهان. رابرت بایر، مأمور اسبق CIA که سالها مسئول پیگیری پرونده مغنیه بوده، میگوید که مغنیه احتمالاً باهوشترین و تواناترین کسی بوده است که CIA تا به حال با او برخورد کرده است. در حین شادمانی اسرائیلی ها، لبنان در یک تشییع وسیع در بیروت به سوگ مغنیه نشست. مادر مغنیه، ام عماد، در میان انبوهی از زنان چادر به سر نشسته بود. چهره‌ای تنها و محزون، در حالی که سوگواران در اطراف او عکس قهرمانشان را بر دست گرفته بودند، او میگوید کاش پسران دیگری هم داشتم که راه او را دنبال می‌کردند. او آهی می کشد و می گوید که هیچ عکسی از پسرش، حتی از کودکی او، ندارد، زیرا عماد همه عکس ها را با خود برده بود. عماد سومین پسری است که او در جنگ با اسرائیل از دست می دهد. با جایزه 25 میلیون دلاری که برای سر او تعیین شده بود، عماد مغنیه همواره گوش به زنگ و مراقب بود. حتی برخی میگویند که یک جراحی پلاستیک هم به او کمک کرده بود تا از دام آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بگریزد. آنها مغنیه را به چندین مورد هواپیماربایی و دیگر حملات خونین که به کشته شدن صدها نظامی آمریکایی و اسرائیلی در خاورمیانه منجر شده متهم می‌کردند. عماد به زندگی در خطر عادت داشت و هنگامی که آن شب در محل اقامت خود در دمشق با دوستانش گپ می‌زد، شاید دلیلی برای نگرانی نمی‌دید. روابط خوبی که با همه حاضران در آن جلسه داشت و حضور رهبران همه گروه‌های نظامی مستقر در دمشق در آن جلسه، جایی برای نگرانی باقی نمی‌گذاشت. ساعت 10:30 شب تصمیم می‌گیرد که به خانه برگردد. با میزبان خود دست می دهد و روبوسی می کند و بیرون می رود. چند دقیقه بعد، قبل از آن که در ماشین خود را باز کند، انفجاری مهیب رخ می دهد و عماد مغنیه کشته می شود. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی عماد فائز مغنیه، فرمانده ارشد نظامی حزب الله لبنان، و چگونگی ترور او توسط موساد را برایتان روایت می‌کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. عماد مغنیه در سال 1962 در روستای تردبا از توابع شهر نبتیه در جنوب لبنان به دنیا آمد. پدرش شیخ فائز مغنیه از روحانیون شیعه لبنان بود. خانواده مغنیه در سال 1976 هنگامی که او یک دانش آموز بود به بیروت نقل مکان کردند. جنگ داخلی لبنان که در سال 1975 آغاز شده بود، مسیر زندگی مغنیه 13 ساله را تغییر داد. او در نوجوانی جذب مبارزان فلسطینی مستقر در اردوگاه‌های جنوب لبنان شد و در همان سن آموزش‌های نظامی را آغاز کرد. مغنیه همزمان با این فعالیت‌ها تحصیلات خود را ادامه داد و در دانشگاه آمریکایی بیروت پذیرفته شد. در دهه 1970 در حالی که هنوز 15 سال بیشتر نداشت به عضویت نیروی 17 سازمان آزادی بخش فلسطین صاف درآمد. این واحد ویژه مسئولیت حفاظت از رهبران اصلی سازمان آزادی بخش فلسطین را بر عهده داشت. در این دوران مغنیه زیر نظر علی حسن سلامه از فرماندهان ارشد فتح آموزش‌های پیشرفته نظامی و امنیتی را فرا گرفت. آنچه مغنیه را از دیگران متمایز می‌کرد توانایی ذاتی او در رهبری و سازماندهی بود. برخلاف دیگر نیروهای جوان که بیشتر به عملیات نظامی علاقه نشان می‌دادند، او به دنبال فراگیری اصول تاکتیکی و استراتژیک بود. همین ویژگی‌ها باعث شد به سرعت مورد توجه یاسر عرفات رهبر صاف قرار بگیرد. عرفات که مغنیه را پسرم خطاب می‌کرد، او را به عنوان محافظ شخصی خود برگزید. در کنار عرفات، مغنیه جوان نه تنها اصول مبارزه چریکی را آموخت، بلکه با مهمترین اصل بقا در دنیای مبارزه آشنا شد. زندگی در سایه، درسی که در سالهای بعد به مهمترین ویژگی عماد تبدیل شد. اما نقطه عطف در مسیر مبارزاتی مغنیه اشغال بیروت توسط اسرائیل در سال 1982 بود. در حالی که رهبران فلسطینی تصمیم به خروج از لبنان گرفتند، مغنیه به همراه برادرانش فؤاد و جهاد تصمیم به ماندن و ادامه مبارزه گرفت. او با استفاده از شناخت دقیق از مخازن سلاح فتح که پیش از خروج در اختیار داشت، گروه کوچکی از نیروهای همفکر خود را سازماندهی کرد. جنوب لبنان توسط اسرائیل اشغال شده بود و نیروهای مبارز شیعه که حالا به حمایت ایران نیز چشم دوخته بودند به دنبال مبارزه با نیروهای اسرائیلی در لبنان و بیرون راندن آنها بودند. گروه مغنیه که بعداً به نام سازمان جهاد اسلامی لبنان شناخته شد، شیوه جدیدی از مبارزه را در پیش گرفت. برخلاف گروه‌های پیشین که علناً فعالیت می‌کردند، جهاد اسلامی لبنان در سایه عمل می‌کرد. هیچ اطلاعات دقیقی از ساختار، اعضا و حتی رهبران این گروه وجود نداشت، تا جایی که برخی منابع لبنانی حتی در اصل وجود چنین سازمانی تردید داشتند. سال 1983 نقطه تحول در فعالیت‌های این گروه بود. مجموعه‌ای از عملیات پیچیده علیه نیروهای خارجی در لبنان به این گروه نسبت داده شد. هرچند آنها هیچگاه مسئولیت این عملیات‌ها را رسماً نپذیرفتند. این عملیات‌ها که با استفاده از تاکتیک‌های جدید انجام می‌شد، باعث شد سازمان‌های اطلاعاتی غربی توجه ویژه‌ای به این گروه نوظهور نشان دهند. در آوریل 1983، انفجار سفارت آمریکا در بیروت 63 کشته بر جای گذاشت. از جمله رابرت ایمز، رئیس بخش خاورمیانه CIA که از مطلع‌ترین کارشناسان جهان عرب در سازمان سیا محسوب می‌شد. 6 ماه بعد در اکتبر 1983، دو انفجار همزمان مقر تفنگداران دریایی آمریکا و پایگاه چتربازان فرانسوی را هدف قرار داد. در این عملیات 241 نظامی آمریکایی و 58 نظامی فرانسوی کشته شدند. این بزرگترین تلفات نیروهای آمریکایی در یک روز از زمان جنگ جهانی دوم بود. به دنبال این حملات، نیروهای چند ملیتی لبنان را ترک کردند. آنچه سازمان‌های اطلاعاتی غربی را متحیر کرده بود، پیچیدگی عملیات‌ها و عدم وجود هیچ ردی از عاملان آن بود. هیچ گروهی مسئولیت حملات را بر عهده نمی گرفت و تنها یک تماس تلفنی ناشناس خبر عملیات را به روزنامه‌ها اطلاع می داد. در سالهای بعد عملیات‌های مشابهی در نقاط مختلف انجام شد. در 1984 حمله به سفارت آمریکا در کویت و در 1985 روبودن هواپیمای TWA در مسیر روم آتن. در این دوران دستگاه‌های اطلاعاتی متعددی در پی یافتن مغنیه بودند. FBI برای اطلاعاتی که به دستگیری او منجر شود، ابتدا 5 میلیون و سپس 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. با این حال او همچنان مانند شبحی ناپیدا به فعالیت‌هایش ادامه می‌داد. گفته شده که مقنیه تنها یک بار در سال 1983 در کویت دستگیر شد، اما به شکلی که هنوز مشخص نیست موفق به فرار شد. پس از این حادثه اقدامات امنیتی خود را تشدید کرد. او هرگز از تلفن استفاده نمی کرد. مسیرهای تردد خود را مدام تغییر می داد و با کمترین افراد در تماس بود. تابستان 1985، زمانی که حزب الله لبنان در حال تأسیس بود، مقنیه جوان صاحب شهرتی مخفیانه شده بود. شبح بیروت لقبی بود که سرویس‌های اطلاعاتی به او داده بودند، مردی که همه از او می گفتند اما کسی او را نمی دید. عماد مقنیه به حزب الله پیوست و کاری را آغاز کرد که بعدها به امضای او تبدیل شد، ساختن یک نیروی چریکی حرفه‌ای. مقنیه که تا آن زمان تجربه نبرد با اسرائیلی‌ها، آموزش‌های فتح و عملیات‌های پیچیده را در کارنامه داشت، این بار می‌خواست ساختاری متفاوت بسازد. نتیجه کار مقنیه تشکیل واحد ویژه‌ای بود که حتی امروز هم ساختار دقیق آن ناشناخته مانده است. او روش‌های نوینی در جنگ نامتقارن ابداع کرد و شبکه‌ای از تونل‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی ساخت که بعدها در نبردهای حزب الله نقش تعیین کننده‌ای ایفا کردند. در این دوران مقنیه دو چهره متفاوت داشت. برای غربی‌ها او تروریستی خطرناک بود که نامش در صدر لیست تحت تعقیب ترین‌های FBI قرار داشت، اما در حزب الله او را با نام مستعار حاج رضوان می شناختند، فرماندهی باهوش که هرگز شکست نخورده بود.
الامکانات اصل، البرامج اصل، تکتیک اصل، صياغه الاهداف اصل، وضع السياسات اصل.
سال 2000 اوج هنرنمایی مقنیه بود. اسرائیل پس از 18 سال اشغال مجبور به عقب نشینی از جنوب لبنان شد. طراحی عملیات ها و تاکتیک های غافلگیر کننده حزب الله که منجر به این پیروزی شد کار مقنیه بود. او حالا نه تنها یک فرمانده نظامی که استراتژیستی بود که معادلات منطقه را تغییر میداد. 6 سال بعد در جنگ 33 روزه مقنیه بار دیگر توانایی خود را نشان داد. حزب الله با تاکتیک‌های پیچیده و غافلگیر کننده ارتش اسرائیل را به چالش کشید. موشک‌های دوربرد، پهپادهای شناسایی و سیستم‌های پیشرفته ارتباطی که مقنیه در سال‌های قبل تدارک دیده بود، حالا کارایی خود را نشان می‌دادند. این جنگ گرچه خسارات سنگینی به لبنان وارد کرد، اما شکست نسبی اسرائیل به افسانه شکست ناپذیری ارتش این کشور پایان داد. حالا مقنیه نه تنها برای حزب الله که برای اسرائیل هم تبدیل به هدفی استراتژیک شده بود، هدفی که باید از میان برداشته میشد. مقنیه اگرچه از همان دهه 1980 به هدف مهم CIA و موساد تبدیل شده بود، اما هیچ رد پایی از او یافت نمیشد. اسرائیلی ها اطلاعات کمی از او داشتند، تنها یک عکس تار و مبهم از دوران 20 سالگی او، بدون هیچ ایده‌ای که کجا می‌شود او را پیدا کرد. دیوید بارکی، یکی از مسئولان اسبق واحد 504 در اداره اطلاعات نظامی اسرائیل که مسئول پرونده مقنیه بود، می‌گوید در اواخر دهه 1980 چند بار نزدیک بود او را بگیریم. اطلاعات زیادی درباره او جمع کرده بودیم، اما هر چه به او نزدیک‌تر می‌شدیم، اطلاعاتمان کمتر و کمتر می‌شد. او هیچ نقطه ضعفی نداشت، نه به زنان علاقه نشان میداد، نه به پول، نه به مواد مخدر. مقنیه آنقدر برای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل ناشناخته بود که آنها تصور میکردند او در دهه 1990 با جراحی پلاستیک چهرهش را تغییر داده است. او حالا به یک چهره افسانه‌ای تبدیل شده بود، به طوری که همواره این اطمینان وجود نداشت که آیا او واقعا وجود خارجی دارد یا خیر. مگنوس رانستپورت، متخصص حزب الله در کالج دفاع ملی سوئد که سالهای متمادی فعالیت‌های مقنیه را دنبال می‌کرد، می‌گوید من برخی اوقات از خود سوال می‌کردم که آیا مقنیه یک شخص حقیقی است یا اینکه زائیده تخیلات است. اما نهادهای جاسوسی که من با آنها تماس داشتم بدون هیچ تردیدی میگفتند که او موجودی واقعی است. سالها تلاش سرویس‌های اطلاعاتی برای یافتن مغنیه بی نتیجه مانده بود. مغنیه به مانند یک شبح بود. او آگاه بود که سرویس‌های اطلاعاتی غربی منابع عظیمی را صرف یافتن او می کنند. پس تلاشی همانقدر عظیم برای فرار از دستگیری و ترور می کرد. با استفاده از هویت‌های مستعار حتی داخل لبنان، محدود کردن تماس‌هایش به حلقه کوچک و نزدیک از اعضای خانواده و همکاران مورد اعتماد و بکارگیری اقدامات دقیق و وسواس‌گونه‌ای برای امن کردن ارتباطاتش. ما در یک شب سرد زمستانی سال 2004 در اتاق مانیتورینگ موساد اتفاقی غیرمنتظره رخ داد. رونین برگمن، روزنامه نگار مشهور اسرائیلی که با موساد در ارتباط است، در کتاب خود برخیز و اول توبه کش می نویسد. در جولای 2004 بعد از کشته شدن غالب العوالی، یکی از بلند پایه ترین فرماندهان نظامی حزب الله، در بمبگذاری خودروش، حزب الله یک فیلم یاد بود درباره او منتشر کرد که شامل تصاویری از جلسات درون حزبی بود. موساد با تهیه یک نسخه از این فیلم آن را در ماه دسامبر برای گروهی از کارشناسان واحد 8200 آمان و موساد پخش کرد. در این جلسه که تمام شب به طول انجامید، جز به جز فیلم با دقت واکاوی شد به این امید که به اطلاعات تازه از دشمن مرموز و مخفیکار اسرائیل دست پیدا کنند. چند ساعت از شب گذشته بود و ماموران کنار هم در ساختمان مرکزی موساد نشسته و به نمایشگر چشم دوخته بودند که ناگهان یکی از افسران واحد 8200 فریاد زد: خودشه، این موریسه. موریس اسم رمز مغنیه در موساد بود. صحنه ای از فیلم که مأمور اسرائیلی را به خود جذب کرد، سید حسن نصرالله را نشان می‌داد که به نقشه بزرگ روی نمایشگر نگاه می‌کرد. مردی با یونیفرم پلنگی و کلاه نظامی پشت به دوربین ایستاده بود و نقاطی را روی نقشه نشان می‌داد. لحظه‌ای کوتاه دوربین نیمرخش را نشان داد. همین برای شناسایی کافی بود. حالا اسرائیلی‌ها سرنخی از عماد مغنیه داشتند. طی روزهای بعد طرح‌های مختلفی مطرح شد، از جمله اینکه رد فیلم بردار این فیلم را بگیرند و او را به عنوان جاسوس استخدام کنند، یا اینکه یک شرکت جعلی تأسیس کنند که کارش تأمین کالاهایی باشد که نیروهای حزب الله استفاده می‌کردند. چیزهایی از قبیل همان نمایشگر بزرگ که بعداً میشد داخل آن بمب کار گذاشت و وقتی مغنیه نزدیکش بود منفجرش کرد. اما داگان، رئیس موساد، همه این طرح‌ها را رد کرد، چون موساد هنوز آماده نبود. پیشرفت غیرمنتظره در این مسئله با پافشاری‌های هارون زیوی فرخاش در سازمان آمان میسر شد. او فرمانده با سابقه واحد 8200 بود که روش‌های جاسوسی الکترونیک را می‌شناخت. او و موساد به ریاست میر داگان کنار هم سیستم عملیاتی هیو گینت را ابداع کردند که به رهگیری پیام‌هایی که از طرف یا برای دشمن ارسال می‌شد مربوط بود. یکی از توسعه دهندگان روش هیو گینت، یوسی کوهن، مدیر بعدی موساد بود. در سال 2002 کوهن به ریاست بخش عملیات ویژه در اتصال، بخش جذب مأمور در موساد منصوب شد. به گفته رونین برگمن، کوهن یکی از چیره دست در این جذب کنندگان جاسوس در تاریخ موساد محسوب می شد. یکی از معدود کسانی که توانست به حزب الله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نفوذ کند و از میان آنها برای موساد جاسوس استخدام کند. او در کوشش تاجران مختلف اروپایی توانست تعداد زیادی جاسوس جذب کند و در این فرایند روش شناسی هیو گینت موساد را تکمیل کند. به پاس این دستاوردها، کوهن جایزه امنیت اسرائیل را دریافت کرد. در سال 2004، داگان کوهن را به ریاست عملیات‌های ایران موساد منصوب کرد. به لطف ماموران کوهن و هیو گینت، 8200 موفق شد بخش‌هایی از سیستم‌های ارتباطی دولت ایران را رمزگشایی کند که به اسرائیل اجازه داد عمیق‌تر به شبکه متراکم ارتباطات بین فرماندهان محور مقاومت نفوذ کند. حالا اطلاعات بیشتری درباره مغنیه به دست آمده بود. سرنخ‌های بیشتر، مکالمات تلفنی و کامپیوتری شنود شده بیشتر و جاسوس‌های بیشتری که چیزی شنیده یا دیده بودند. پس از پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه، مغنیه باور داشت اسرائیل به شدت تلاش خود را برای ترور او و سید حسن نصرالله افزایش می‌دهد. در نتیجه دبیر کل حزب الله را در احاطه یک دسته ویژه از محافظان شخصی قرار داد و متقاعدش کرد نه در مکانهای عمومی ظاهر شود و نه به صورت زنده سخنرانی تلویزیونی کند. خودش نیز از بیروت به دمشق نقل مکان کرد. یک علت جابجایی این بود که نیروهای امنیتی سوری به عنوان نیروهای سختگیر و حرفه‌ای شناخته می شدند. در ادامه اسرائیل تلاش کرد یک نفر از حلقه کوچک اطراف ژنرال محمد سلیمان، مشاور امنیتی بشار اسد را به عنوان جاسوس جذب کند. سلیمان دست راست بشار اسد و رابطه او با ایران و حزب الله بود، بدون اینکه حتی مقامات عالی رتبه در دولت سوریه نیز از مأموریت‌ها و برنامه‌های بخش ویژه‌ای که او به دستور اسد را انداخته بود خبر داشته باشند. با نقل مکان به سوریه، گرچه محافظت ارتش سایه سلیمان بسیار قوی بود، با این حال مغنیه در دمشق همچنان محتاط عمل می کرد. به گفته داگان، رئیس موساد، مغنیه فقط به حلقه نزدیک از افراد اجازه داد بدانند که به دمشق نقل مکان کرده و حتی افراد کمتری می دانستند کجا زندگی می کند، چطور رفت و آمد می کند و در گذرنامه جعلیش چه نامی نوشته شده. با این حال اسرائیل موفق شد عاملی را در حلقه نزدیکان اطرافیان سلیمان نفوذ دهد. داگان میگوید در دمشق ما بیشتر از زمانی که مغنیه در بیروت بود درباره او میدانستیم. دمشق با این حال پایتخت یک کشور هدف بود و همراه با تهران خطرناک ترین مکان برای عملیات موساد. مشخص بود که رفت و آمدهای متعدد ماموران موساد به داخل و خارج سوریه که برای برنامه ریزی و آماده سازی عملیات لازم بود، آنها را در هر پوششی هم که باشند در معرض خطر بیش از حد قرار می داد. بنابراین داگان راهی آمریکا شد تا برای عملیات ترور یاری بگیرد. رئیس جمهور بوش درخواست داگان برای کمک را پذیرفت، اما فقط با این شرط که قضیه مخفی نگه داشته شود، فقط مغنیه کشته شود و آمریکایی‌ها کسانی نباشند که او را می‌کشند. ایهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، برای رعایت این موارد تعهد داد، اما طبق مقاله‌ای که واشنگتن پست سالها بعد منتشر کرد، بازیگر اصلی این ترور CIA بود نه موساد، و مایکل هایدن رئیس CIA فرماندهی ارشد عملیات را به عهده داشته است. رونین برگمن می نویسد آن زمان ایالات متحده هنوز یک سفارتخانه فعال در دمشق داشت و بازرگانان آمریکایی می توانستند تقریبا به صورت آزادانه وارد سوریه یا از آن خارج شوند. این مسئله به CIA امکان داد با همکاری آژانس امنیت ملی آمریکا آدمهای خودش را به داخل سوریه بفرستد و از ماموران محلیش برای این ماموریت استفاده کند. یکی از فرماندهان عملیات ترور میگوید این یک عملیات عظیم چند جانبه بود، با منابع دیوانواری که هر دو کشور سرمایه گذاری کردند و تا جایی که من می‌دانم بیشترین سرمایه گذاری که تا به حال برای کشتن یک فرد انجام شده است. با کمکی که آمریکایی‌ها کردند بالاخره مکان مغنیه مشخص شد. آنها کشف کردند که او اغلب با همرزمانش از محور مقاومت در ساختمان‌های مختلف دیدار می‌کند، ساختمان‌های اداری که به شدت توسط پلیس و سربازان سوری محافظت می‌شدند و خانه‌های امن با نگهبانان مخفی لباس شخصی. تقریباً همیشه محافظان همراهش بودند و از مسیرهای مختلف در زمان‌های مختلف که موساد نمی‌توانست از پیش پیش‌بینی کند تردد می‌کرد. همچنین مشخص نبود چطور عوامل ترور میتوانند قبل از اینکه فرودگاه‌ها و بنادر هشدار دریافت کنند و بسته شوند از سوریه فرار کنند. بررسی‌های موساد به مدت چند ماه ادامه پیدا کرد تا اینکه در نوامبر 2007 رئیس بخش فنی موساد طرحی برای ترور مقنیه با استفاده از بمب کنترل از راه دور ارائه کرد. طرحی که به گفته داگان شانس موفقیت کمی داشت، اما تنها گزینه ممکن بود. مشکل اصلی این بود که تعقیب مقنیه در دمشق غیر ممکن بود. بنابراین تیم عملیات باید راهی پیدا می کرد تا مواد منفجره را در چیزی قرار دهد که همیشه نزدیک به او باشد. تلفن همراه مانند عملیات ترور یحیی عیاش در سال 1995 یک گزینه بود، اما مقنیه مرتباً تلفن‌هایش را عوض می کرد. تنها وسیله‌ای که او به طور مداوم استفاده می کرد خودروی میتسوبیشی پاژیروی نقره‌ای‌اش بود. موساد می دانست که مقنیه و محافظانش مرتباً داخل و زیر ماشین را برای یافتن مواد منفجره بررسی می کنند. اما یک نقطه بود که هرگز چک نمی شد. روکش لاستیک زاپاس که در پشت خودرو نصب می شد. با کمک آمریکایی‌ها قطعات یک بمب پیچیده به همراه روکشی مشابه روکش لاستیک زاپاس خودروی مقنیه به طور مخفی وارد سوریه شد. پس از ماه‌ها آماده سازی و نظارت دقیق در اوایل ژانویه 2008 عوامل موساد توانستند هنگامی که مقنیه برای دیدار با یکی از رابطانش رفته بود به خودروی پارک شده او نزدیک شوند. آنها لاستیک زاپاس را درآورده و روکش جدید را با بمب درون آن جایگزین کردند. آنها همچنین چندین دوربین مینیاتوری و یک فرستنده نصب کردند تا ماموران موساد در دمشق بتوانند آنچه درست بیرون خودرو می‌گذشت را ببینند. متخصصان مواد منفجره موساد قول دادند که اگر بمب درست زمانی که مقنیه قصد ورود به خودرو را دارد منفجر شود، او را خواهد کشت. برای اطمینان بیشتر پیشنهاد کردند بمب زمانی منفجر شود که خودرو کنار وسایل نقلیه دیگر پارک شده باشد تا انفجار از آنها منعکس شده و خسارات بیشتری وارد کند. به مدت 6 هفته طولانی تیم ضربت مقنیه را تعقیب کرد و به اتاق جنگ ویژه‌ای که از بقیه موساد جدا شده بود و فقط تعداد معدودی اجازه ورود به آن را داشتند گزارش می‌داد. بارها و بارها، در مجموع 32 بار شرایط تقریبا مناسب بود، اما هر بار عملیات در آخرین لحظه لغو شد، یا چون مقنیه همراه داشت، یا چون افراد دیگری نزدیک بودند، یا چون خیلی سریع سوار ماشین می شد. بمب تنها زمانی مؤثر بود که او بیرون از خودرو باشد. صبح 12 فوریه ماموران موساد مقنیه را دیدند که با مرد دیگری به خودرو نزدیک می شود. یکی از ماموران فریاد زد: نگاه کنید، این سلیمانی است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه ایران به پاژیرو تکیه داده بود و نزدیک مقنیه ایستاده بود. از نحوه گفتگویشان مشخص بود که چقدر با هم صمیمی هستند. هیجان از امکان ترور هر دو نفر در اتاق جنگ موساد موج می‌زد، اما ابتدا باید تایید می‌گرفتند. رئیس موساد با اولمرت نخست وزیر تماس گرفت، اما اولمرت قاطعانه مخالفت کرد. قول صریحی به رئیس جمهور آمریکا داده شده بود: فقط مقنیه و فقط مقنیه. همان روز حدود ساعت 8:30 شب مقنیه به خانه امنی در محله کفر سوسا در دمشق رسید. فقط چند صد متر با یکی از مهمترین مقرهای اطلاعات سوریه فاصله داشت. او با چند دستیار جنرال سلیمان و 2 افسر حزب الله ملاقات کرد و حوالی ساعت 10:45 پیش از پایان جلسه آن را ترک کرد. این بار تنها بود. او از ساختمان خارج شد و به سمت پاژیروی خود در پارکینگ رفت. وقتی بین خودروی خود و ماشین کناری حرکت می کرد، درست پیش از باز کردن در، دستور انفجار صادر شد. انفجار مهیب سکوت شب دمشق را شکست. سوری‌ها شوکه شده بودند. عماد مقنیه، مردی که 3 دهه موفق شده بود از منابع اطلاعاتی و نظامی اسرائیل، آمریکا و 40 کشور دیگر فرار کند، درست در نزدیکی مقر اطلاعاتشان ترور شده بود. برخی از پنجره‌های ساختمان‌های امنیتی سوریه از شدت انفجار شکسته بود. این فاجعه‌ای برای سوریه بود. رئیس جمهور اسد متوجه عمق فاجعه شد و می‌خواست تا حد ممکن از کل ماجرا فاصله بگیرد. او به نصرالله تسلیت گفت، اما پیشنهاد کرد هیچ اشاره‌ای به حمله در سوریه نشود. او حتی پیشنهاد کرد پاژیروی منهدم شده با جسد درون آن شبانه به بیروت منتقل شود تا به نظر برسد مغنیه در آنجا کشته شده است. نصرالله نپذیرفت. او از ناتوانی سوری‌ها در محافظت از همرزمش خشمگین بود. برخی اعضای حزب الله و همچنین همسر مغنیه حتی سوری‌ها را به دست داشتن در قتل متهم کردند. اسد مجبور شد بارها و بارها انکار و عذرخواهی کند. نصرالله دستور داد هیچ نماینده سوری به مراسم تشییع در بیروت دعوت نشود. حزب الله در بیانیه‌ای اسرائیل را مسئول ترور عماد مغنیه دانست، اما اسرائیل آن را رد کرد. 7 سال بعد روزنامه واشنگتن پست در مقاله تفصیلی نوشت که این عملیات را سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا و سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد برنامه‌ریزی کرده بودند. بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی، بمبی که باعث کشته شدن فرمانده پرسابقه حزب الله شد، مدت‌ها پیش در میدان مشق CIA در کارولینای شمالی آزمایش شده بود. این روزنامه می نویسد که دستور کتبی این عملیات را جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا صادر کرد و دادستان کل، مدیر اطلاعات ملی و مشاور امنیت ملی آمریکان را تایید کردند. 10,000 نفر در بیروت در مراسم تشییع عماد مغنیه شرکت کردند.
قائداً نفتخه بقیادته.
نصرالله در یک سخنرانی پرشور وعده انتقام داد.
ونسمع صوتنا لكل الأعداء والقتلة أننا سنواصل المقاومة حتى النصر الكامل إن شاء الله.
پس از مغنیه دست کم 4 نفر در مقاطع مختلف به عنوان جانشین او منصوب شدند، اما انتقام آشکاری که نصرالله وعده داده بود هرگز رخ نداد. همان نفوذ اطلاعاتی که اجازه داده بود بمبی در پاژیروی مغنیه کار گذاشته شود به اسرائیل کمک کرد تمام عملیات‌های تلافی جویانه حزب الله را خنثا کند. افسانه‌ها درباره مغنیه درست از آب درآمده بودند. به گفته رئیس وقت موساد، توانایی‌های عملیاتی او از مجموع 4 نفری که جایگزینش شدند بیشتر بود. نبود مغنیه به ویژه در ناتوانی حزب الله برای پاسخ به ترورش مشهود بود. یکی از افسران اطلاعات نظامی اسرائیل گفت اگر مغنیه زنده بود تا انتقام مرگ خودش را بگیرد، احتمالاً اوضاع کاملا متفاوت بود. ما خیلی خوش شانس بودیم که او نبود. واقعیت این بود که جای خالی مغنیه به راحتی پر نمی‌شد. او ترکیبی نادر از یک استراتژیست نظامی، طراح عملیات و فرمانده میدانی بود. فردی که می توانست پیچیده ترین عملیات ها را طراحی و اجرا کند، در این حال که خود همچون سایه‌ای ناپیدا باقی می ماند. سالها بعد یکی از تحلیلگران امنیتی خاورمیانه نوشت مغنیه نماد دورانی بود که دیگر تکرار نخواهد شد. دورانی که یک فرد می توانست با حداقل امکانات معادلات قدرت را تغییر دهد. امروز با پیشرفت تکنولوژی و گسترش سیستم های نظارتی چنین چیزی تقریبا غیر ممکن شده است. این هم داستان زندگی عماد مغنیه، فرمانده نظامی جنبش حزب الله لبنان، مردی که 30 سال به صورت ناشناس بزرگترین عملیات‌های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی در خاورمیانه را طراحی و اجرا کرد. نظر شما درباره مغنیه و نحوه ترور او در دمشق چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.